برنامه بنیاد منصور حکمت. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو، من مریم کوشا هستم. به برنامه بنیاد منصور حکمت خوش اومدید. برنامه های ما روی اینترنت و ماهواره از طریق رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. در این برنامه سعی داریم تمام مطالب و نوشتجات منصور حکمت رو به مرور بخونیم و به این شکل از طریق رادیو شنوندگان رو با این متون آشنا کنیم. منصور حکمت، رهبر جنبش کمونیسم کارگری، گنجینه ای از آثار به جای گذاشته که خوندن اونها رو به همه توصیه میکنیم. میتونید از طریق گوش کردن به این برنامه و همچنین خوندن آثار منصور حکمت روی وبسایت منصور حکمت با این متون آشنا بشید. آدرس سایت هست www.m-hikmat.com. در برنامه امروز بخش دوم و آخر مطلب منصور حکمت تحت نام دولت در دورهای انقلابی رو براتون میخونم. این مقاله متن بحث ارائه شده توسط منصور حکمت در یکی از سمینارهای درون حزبیه که در برخی موارد اصلاح شده و مطلبی نیز به اون افزوده شده. برای اولین بار در نشریه بسوی سوسیالیسم شماره 2 دوره دوم آذر ماه 1366 منتشر شد. دولت بورژوایی در دوره انقلابی، نمونه جمهوری اسلامی. توضیح خصوصیات و عملکرد دولت بورژوایی در شرایط متعارف چندان غامض نیست. دشواری مسئله وقتی است که دولت بورژوایی علل ظاهر طی یک پروسه انقلابی و به نام انقلاب به قدرت رسیده باشد. جمهوری اسلامی در ابتدای امر چنین رژیمی بود. پدیده جمهوری اسلامی تا مدت‌ها بخش وسیعی از نیروهای چپ را از لحاظ تئوریک دچار سرگشتگی کرد. صرف نظر از توهمات ناسیونالیستی ریشه‌دار پوپولیست‌ها در مورد بورژوازی ملی و خرد بورژوازی ضد امپریالیست و لذا اشتیاق بخش‌هایی از سوسیالیسم خرد بورژوایی به حمایت مشروط و غیر مشروط از جمهوری اسلامی، نفس موقعیت و عملکرد این رژیم در طول سالهای اول انقلاب و پروسه عملی که به برقراری این دولت منجر شد بر این آشفت فکری می افزود. این که بورژوازی به ویژه پس از راهپیمایی تاسوعا قادر شد شعار حکومت اسلامی را به شعار توده‌های وسیع مردم تبدیل کند، این واقعیت که برخی از سران رژیم جدید در دوره‌های قبل جزء مخالفین پرحرارت سلطنت بودند، تعرض جریان اسلامی علیه طیف لیبرال مشروط طلب جبهه ملی، شعارهای ضد آمریکایی رژیم و قدرت بسیج توده‌ای حکومت در ماه‌های اول انقلاب، اینها عواملی بودند که علارغم تمام فاکت‌ها و مشاهداتی که از همان قبل از این قیام در مورد مطالبات و اهداف ارتجایی جریان اسلامی وجود داشت و علارغم همه اقدامات آشکارا ضد انقلابی رژیم از فردای 22 بهمن، چپ پوپولیست را از درک خصلت بورژوایی و ضد انقلابی جمهوری اسلامی ناتوان می کرد. اطلاق رژیم بورژوایی به جمهوری اسلامی تا مدت‌ها در نظر پوپولیست‌ها یک چپروی محسوب می‌شد. رای کارگر امروز هم همین را می‌گوید. تئوریسین‌های سوسیالیسم خلقی لاجرم با چراغ نیاموخته‌های تئوریک خود در اقتصادیات جامعه و منافع اقتصادی اقشار غیر پرولتری به جستجوی ریشه‌های طبقاتی این دولت برآمدند. کشفیات جریانات مختلف از خاستگاه و تعلق طبقاتی این دولت تماشایی بود. مبنای این کشفیات درک ناقص و اقتصادگرایانه از دولت و عجز از تشخیص مبانی عملکرد دولت بورژوایی در دوره‌های انقلابی بود. ما از ابتدا دولت جمهوری اسلامی را ابزار بورژوازی و امپریالیسم نامیدیم. در مقدمه‌ای به جزوه تحسن کارگران در وزارت کار در تاریخ فروردین 58 نوشتیم. شروع نقل قول: واقعیت روزمره انقلاب و مبارزه طبقاتی هر روز بیش از پیش زمینه را برای طرد اوهام خرد بورژوایی و اعتماد گنگ زحمتکشان به حکومت فعلی فراهم می‌آورد. اعتماد گنگی که منشأ اصلی قدرت سرمایه‌داران را در عقیم کردن انقلاب ایران تشکیل می‌دهد. هر روز کارگران و زحمتکشان بیشتری از خود می‌پرسند که آیا حکومتی که مانع اعتلاء جنبش کارگری و بسیج توده‌های زحمتکش به رهبری طبقه کارگر می‌گردد، حکومت ملی و انقلابی است؟ آیا حکومتی که آزادی را سلب می‌کند، بیان را خفه می‌کند، اجتماعات را برهم می‌زند و احزاب و سازمان‌های سیاسی را که در جهت منافع طبقه کارگر فعالیت می‌کنند، توطئه‌گر، اخلال‌گر و کاسه گرم‌تر از آش می‌خواند، آیا چنین حکومتی انقلابی است؟ آیا حکومتی که بر راهپیمایی حق طلبانه کارگران بیکار اصفهانی آتش می‌گشاید و خود را به کوچه علی چپ می‌زند، حکومتی انقلابی است؟ آیا حکومتی که کارگران آگاه را توقیف می‌کند، در بین کارگران شکاف‌های قومی، مذهبی، جنسی، سنی و غیره ایجاد می‌کند تا اتحاد آنان را مانع شود، حکومتی انقلابی است؟ خیر. حکومت کنونی ابداً ارگان انقلاب و قیام زحمتکشان نیست. رسالت تاریخی حکومت فعلی که از زاویه منافع درازمدت امپریالیسم در ایران به راستی حکومتی موقت است، این است که سرمایه و امپریالیسم را از طوفان انقلاب توده‌های زحمتکش و مبارز ایران نجات دهد. پایان نقل قول، صفحه 3 و 4. شروع یک نقل قول دیگه از همان جزوه: اما کارگران آگاه و پیشاهنگان انقلابی طبقه کارگر در قبال واقعیات فوق چه وظایفی بر دوش دارند؟ اگر حکومت کنونی در جهت منافع سرمایه و سرمایه‌داران عمل می‌کند، اگر حکومت کنونی حکومتی موقت و محلل است که زمینه را برای بازگشت ارتجای امپریالیستی فراهم می‌سازد، آنگاه وظیفه کارگران انقلابی حرکت در جهت پایه‌گذاری آن تشکیلاتی خواهد بود که ارگان حاکمیت مستقل کارگران باشد و بتواند به هنگام حمله نهایی ضد انقلاب که دیر یا زود به رهبری سرمایه‌داران و مباشرت بخش محافظه‌کار و قشری خرد بورژوازی و به همت متخصصین تمام عیار نظامی و سیاسی آنها که از کشتارهای میلیونی ابایی ندارند آغاز خواهد شد. کارگران و توده‌های وسیع زحمتکش را برای دفاع از دستاوردهای انقلاب و شکست قطعی ضد انقلاب بسیج نمایند. پایان نقل قول، صفحه 5. با آغاز انتشار بسوی سوسیالیسم، ما مبانی تئوریک این ارزیابی خود از جمهوری اسلامی را در سلسله مقالات دو جناح در ضد انقلاب بورژوا امپریالیستی توضیح دادیم. در این مقالات با تاکید بر خصوصیات اصلی عملکرد دولت بورژوایی در دوره‌های انقلابی و با ذکر یک به یک خواص جمهوری اسلامی برای بورژوازی و امپریالیسم، تکرار کردیم که رژیم اسلامی یک حکومت بورژوایی است که سیاست بورژوازی امپریالیست و لذا کل بورژوازی ایران را در قبال انقلاب ایران به پیش می‌برد. محور استدلال ما این بود: در دوره انقلابی نه اقتصاد بلکه انقلاب معضل بورژوازی است. برقراری نظم ضد انقلابی چه از لحاظ تاریخی و چه از لحاظ تحلیلی برای بورژوازی در اولویت قرار دارد. دولت مطلوب بورژوازی در این دوره دولتی است که بتواند از ماتریال و مصالح سیاسی موجود در شرایط انقلابی به ویژه با توجه به بی مصرف شدن و کم اثر شدن نهادهای متعارف سرکوب و کنترل برای تمام کردن کار انقلاب استفاده کند. در سالهای 56 و 57 دولت بورژوا سلطنتی ایران در حال اضمحلال بود. شبح قیام بالای سر بورژوازی در پرواز بود. در این میان جریان لیبرالی جبهه ملی و نهضت آزادی فعالترین مدافع جلوگیری از قیام و حفظ نهادهای سرکوبگر دولت متعارف موجود یعنی ارتش و بوروکراسی بود. این موضع لیبرال ها و توانایی احتمالی آنها در بسازش کشیدن اردوی انقلاب با این گونه مطالبات نیمبند با سیاست بورژوازی بزرگ ایران که در جریان عقب نشینی تاکتیکی در برابر موج انقلاب بود مطابقت داشت. برای دوره‌ای لیبرال ها جدیترین و مقرون به صرفه ترین آلترناتیو بورژوازی برای حفظ وضع موجود و اقتدار سیاسی خود بودند. دولت بختیار آخرین تلاش بورژوازی برای کنترل اوضاع از طریق عقب نشینی به موضع لیبرالیسم سلطنتی بود. این یک عقب نشینی تاکتیکی بورژوازی برای از سر گذراندن موج انقلاب و تدارک برای اوضاع قبل از انقلاب بود. اما قیام این محاسبات را در هم ریخت. اکنون دیگر مسئله بر سر سرکوب انقلابی بود که عملاً به مرحله قیام مسلحانه رسیده بود، ارتش را خونسا و بی اثر کرده بود و توده وسیع مردم انقلابی را مسلح نموده بود. پلتفرم سیاسی، روش‌ها و امکانات جریان لیبرالی دیگر از واقعیات جامعه عقب بود. دولت بورژوازی دیگر تنها می توانست به نام انقلاب با انقلاب واقعی به ستیز برخیزد. جریان اسلامی ماتریال مناسب برای تشکیل چنین دولتی بود، یعنی یک دولت بورژوایی که بتواند ضد انقلاب بورژوایی را در آن مقطع خاص سازماندهی کند. ما تأکید کردیم که جمهوری اسلامی ابزار برقراری نظم ضد انقلابی به مثابه پیش شرط سیاسی نظم تولیدی متعارف بورژوایی است. خصلت سراپا بورژوایی دولت اسلامی صرف نظر از اینکه ایدئولوژی، روش‌ها و بافت تشکیل دهنده‌اش از کدام بخش‌های جامعه مایه گرفته است، در این است که این دولت تنها شکل ممکن سازماندهی ضد انقلاب بورژوا امپریالیستی و لاجرم شکل مطلوب این سازماندهی برای بورژوازی از سال 57 به بعد است. شاید عده‌ای ایراد بگیرند و فی الواقع می‌گیرند که چرا ما همان موقع جمهوری اسلامی را نماینده سیاسی بورژوازی بزرگ و انحصاری اعلام نکردیم. این در واقع همان درک اقتصادی محدود از دولت است، با این تفاوت که این بار بورژوایی بودن جمهوری اسلامی را پذیرفته است و لذا می‌خواهد سنگ تمام بگذارد. واقعیت این است که همانطور که ما تحلیل کرده بودیم، جمهوری اسلامی تشکل سیاسی و نماینده تشکیلاتی بورژوازی بزرگ ایران نبود، به این معنی که در آن مقطع این رژیم محل ابراز وجود سیاسی و سنتز شدن و نمایندگی شدن آرای سیاستمداران این طبقه و ابزار سازماندهی سرمایه‌داران نبود، بلکه دولت سیاسی این طبقه در دوره انقلابی بود. این خود تناقضی در روند حرکت جمهوری اسلامی به بار آورده است. تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک رژیم سیاسی متعارف بورژوایی، یعنی به شکل متعارفی که بورژوازی برای حفظ مناسبات تولیدی خود در رأس قدرت سیاسی به خود می‌بخشد، یک پروسه پیچیده و دشوار عملی است. ناتوانی جمهوری اسلامی در طی کردن این پروسه خود یکی از ابعاد بحران حکومتی امروز در ایران است. به درجه‌ای که جامعه ایران بحران انقلابی را پشت سر می‌گذارد و لذا دولت باید در جای متعارف خود قرار گیرد و به روش‌های متعارف عمل کند، جمهوری اسلامی از اشکال عملی که در طول انقلاب به خود گرفته بود فاصله می‌گیرد و همین بحران سیاسی رژیم را دامن می‌زند. و باز به درجه‌ای که می‌بینیم بحران انقلابی در ایران به بقای خود ادامه می‌دهد، به همان درجه جمهوری اسلامی خود را ناگزیر می‌یابد تا به روش‌های غیر متعارف که لاجرم میان دولت سرمایه‌دار و انتظارات متعارف خود این طبقه فاصله می‌اندازد عمل کند. در چنین شرایطی ما به درست و با توصیف دیالکتیک حرکت جمهوری اسلامی به مثابه دولت بورژوایی در دوران انقلابی، خصوصیت و تعلق طبقاتی واقعی این رژیم را به مثابه یک رژیم بورژوایی تحلیل کردیم. جمهوری اسلامی نماینده و دولت بورژوازی در ایران بوده است، زیرا تنها شکل دولتی مقدور این بورژوازی در دل انقلاب 57 و قلیان‌های چند سال پس از آن بود و هنوز هست. اما اگر این بحران انقلابی بنا باشد خاتمه یابد، اگر واقعا یک موج نوین مبارزه توده‌ها بار دیگر شرایط انقلابی جدید را در ایران به بار نیاورد، آنگاه جمهوری اسلامی در شکل موجودش قربانی همین تناقض درونی خود خواهد شد. رژیم اسلامی یا توسط انقلاب جدیدی سرنگون خواهد شد و یا در صورت ختم قطعی بحران انقلابی و سیاسی در ایران تا حدی غیر قابل بازشناسی تغییر خواهد کرد. واضح است که خود رژیم اسلامی خواهان آن است که با کمترین تغییر و تعدیلات به دولت متعارف بورژوازی ایران تبدیل شود و بورژوازی را به همبستگی سیاسی و تشکیلاتی کامل با خود متقاعد سازد. اما وجود احزاب متعدد بورژوازی در اپوزیسیون سرنگونی طلب این رژیم، دردسر رژیم اسلامی در جلب حمایت سرمایه خصوصی و رابطه پردست‌انداز و پر افت و خیز رژیم با این بخش سرمایه گواه آن است که این وحدت کلمه و این پذیرش عملی به همه جانبه هنوز در صفوف بورژوازی ایران وجود ندارد. اگر ترس از انقلاب و کمونیسم به هر حال همه اقشار بورژوازی را به حمایت از رژیم اسلامی وادار می کند، ناتوانی رژیم در ایفای نقش یک دولت متعارف بورژوایی اساس تفرقه حاد موجود در صفوف نمایندگان سیاسی بورژوازی ایران است. به هر حال اهم از اینکه رژیم اسلامی بتواند به یک دولت متعارف تبدیل شود یا توسط انقلاب سرنگون شود، به هر حال پروسه تبدیل جامعه دوران انقلاب به یک جامعه متعارف مدت هاست آغاز شده است. ما در قسمت آخر مقالات دو جناح به این روند در اوضاع سیاسی جامعه ایران اشاره کردیم. ما مجموعه تحولاتی را که به ابتکار جمهوری اسلامی و با حمایت کلیه اقشار بورژوازی برای خاتمه دادن به اوضاع انقلابی در ایران و آماده کردن زمینه برای برقراری دولت متعارف بورژوایی ایجاد شده است برشمردیم. اگر کسی دنبال دلیل و مدرک برای بورژوایی بودن جمهوری اسلامی می‌گردد، آنگاه حتی یکی از این اقلام برای او کافی خواهد بود. یک، تطهیر شدن و مشروعیت یافتن مالکیت و استثمار سرمایه‌داری که در انقلاب به زیر سوال رفته بود. مالکیت می بایست مشروعیت پیدا کند و چه چیزی طبیعی تر از این که آن را ابتدا از طریق تبدیل آن به مالکیت دولت ظاهراً منبعث از انقلاب مشروع نمایند. دو، امهای دستاوردهای دموکراتیک قیام و به تمکین کشاندن توده ها به بیحقوقی سیاسی. با اتکا به ارعاب و تحمیق مذهبی توده ها آرمان های دموکراتیک آنان را به عنوان خواسته های غربی و امپریالیستی تخطئه و سرکوب نمودند. در پروسه تهاجم رژیم به دستاوردهای دموکراتیک قیام، بورژوازی به مثابه یک طبقه انسجام و اقتدار سیاسی خود را بازیافت. 3. بازسازی دستگاه پایدار و متعارف سرکوب، تطهیر و بازسازی نیروهای مسلح نظامی، پلیس سیاسی و دستگاه بوروکراتیک دولتی. 4. وادار کردن توده ها به تمکین به سطح معیشت نازل و عواقب فلاکتبار بحران اقتصادی. این بحرانی بود که در یک فاز قبل خود زمینه مادی بحران انقلابی را تشکیل می‌داد و جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی عملاً به نام انقلاب بار مصائب آن را بر دوش کارگران و زحمتکشان نهادند. 5. تطهیر امپریالیسم و امپریالیست‌ها از معنی تهی کردن مبارزه ضد امپریالیستی، توجیه ارتباطات دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی بورژوازی حاکم با دول امپریالیستی و ارتجاع بین‌المللی. 6. سرکوب وسیع جنبش کمونیستی و راندن اعتراضات دموکراتیک اقشار غیر پرولتر به زیر پرچم اپوزیسیون مؤدب لیبرال. کمونیست‌ها که در طول انقلاب پا به مبارزه آشکار و وسیع نهاده بودند، میبایست برای احیای اوضاع سابق با قساوت تمام سرکوب شوند. در این حال لازم بود تا اقشار غیر پرولتری که در دوره انقلابی از زیر پرچم لیبرالیسم بیرون آمده بودند، مجدداً تا حد شعارهای یک اپوزیسیون لیبرال عقب رانده شوند. این مجموعه اوضاعی بود که جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت بورژوایی در دوره انقلابی مجدانه برای تحقق آن تلاش کرد. اینها همه زمینه احیای شرایط حاکمیت متعارف و غیر بحرانی بورژوازی بر جامعه را فراهم می ساخت. به درجه ای که این شرایط متحقق می گردد، جامعه دوره انقلابی را پشت سر می گذارد و لذا دولت بورژوایی نیز باید به مثابه جزئی از خود این شرایط به شکل و ظاهر متعارف خود بازگردد. دشواری طی کردن این پروسه یکی از عوامل بحرانزا برای رژیم اسلامی بوده است. یا موج نوینی از مبارزه انقلابی با سرنگونی جمهوری اسلامی جامعه را وارد مرحله جدیدی از تکامل سیاسی خود خواهد نمود، و یا جمهوری اسلامی چه با تغییر شکل و چه با جایگزینی باید جای خود را به دولتی با خصوصیات متناسب با اداره یک جامعه بورژوایی غیر بحرانی بدهد. بورژوازی و جمهوری اسلامی هم اکنون دارند در منگنه این دو روند احتمالی خرد می شوند. رژیم اسلامی در برابر فشار بورژوازی برای استحاله و جایگزینی مسالمت آمیز و تدریجی حکومت موجود با یک دولت متعارف مقاومت می کند. از سوی دیگر هر تلاش برای جایگزینی ناگهانی و قهرآمیز این حکومت توسط بورژوازی بحران سیاسی را دامن می زند و بار دیگر پای توده های وسیع مردم را که خواهان سرنگونی انقلابی این رژیمند به میدان باز می کند. نه بحران انقلابی آنچنان فرو نشسته است که جایگزینی دولت موجود که مطلوبیت خود را برای طبقه بورژوا از ضرورت سازماندهی ضد انقلاب می گرفت برای بورژوازی به سادگی مقدور باشد و نه انقلاب چنان تهدید فوری و بالفعلی را تشکیل می دهد که بورژوازی به جمهوری اسلامی به مثابه یک دولت سازماندهی ضد انقلاب با وظایف محدود سیاسی کاملا رضایت دهد و در حمایت از آن متحد شود. زمینه‌های رابطه دو پهلوی امروز بورژوازی با جمهوری اسلامی خیش در ایران را اینجا باید جستجو کرد. به هر حال آنچه در این بخش میبایست تاکید شود این بود که تعلق طبقاتی جمهوری اسلامی، عملکرد آن و دورنمای حرکت آن میبایست بر مبنای درک خصوصیات دولت بورژوایی در دوره انقلابی تحلیل شود. دولت بورژوایی در دوره انقلابی دولتی است که به مصالح و اولویت‌های بورژوازی در چنین دوره‌ای پاسخگو باشد. دولت درازمدت‌تر و با اقتصاد سازشگارتر بورژوازی لزوماً همان دولتی نیست که در یک دوره انقلابی رسالت دفاع از منافع بورژوازی را بر عهده می‌گیرد. شنوندگان عزیز، در این بخش توجهتون رو جلب می‌کنم به گوش کردن به یک قطعه موسیقی و بعد از اون بقیه مطلب رو براتون می‌خونم.
Put your hands in the sky. That's a ball of
آهنگی که گوش کردید از آرش بود به نام دست و بالا. به برنامه بنیاد منصور حکمت گوش میکنید. دوره انقلابی و دیکتاتوری پرولتاریا. اینکه جامعه کمونیستی بر جای مناسبات تولیدی و نظام اجتماعی سرمایه‌داری می‌نشیند، یک حکم کلی و صحیح است. این یک بیان کلی از سیر تکامل تاریخی جامعه بشری است. اما دیدیم که لنین چگونه در دولت و انقلاب تمام بحث خود را حول بررسی فاصله تاریخی میان این دو نظام اجتماعی متمرکز می کند و بر وجود دوره گذار و دیکتاتوری پرولتاریا به مثابه رژیم سیاسی این دوره گذار تاکید می کند. سنتاً مارکسیستا اوضاع پس از سرنگونی نظام بورژوایی توسط انقلاب کارگری را به دو فاز اصلی تقسیم می کنند. فاز پایینی جامعه کمونیستی یا سوسیالیسم و فاز بالایی یا کمونیسم. تفاوت این دو فاز در کمونیسم را مارکس در نقد برنامه گوتا و لنین در دولت و انقلاب تشریح کردند. دیکتاتوری پرولتاریا رژیم سیاسی ناظر بر دوره گذار میان سرمایه‌داری و کمونیسم یا به عبارت دیگر فاز پایینی جامعه کمونیستی یعنی سوسیالیسم است. این بیان درستی است و در همین حد مورد قبول تمام مارکسیست‌های جدی است. اما با توجه به آنچه در مورد دوره‌های انقلابی به معنی محدود کلمه و تفاوت این دوره‌ها با دوره گذار به معنی وسیع‌تر کلمه گفتیم، اینجا باید بگوییم که تقسیم بندی فوق و مقوله دوره گذار هنوز به اندازه کافی کنکرت نیست. سوال دیگری هنوز میتواند مطرح باشد. آیا جامعه فوراً با درهم کوبیدن ماشین دولتی بورژوازی وارد فاز پایینی جامعه سوسیالیستی می شود؟ آیا هیچ مرحله بندی کنکرت‌تری در خود پروسه گذار و در دیکتاتوری پرولتاریا به مثابه دولت دوره گذار وجود ندارد؟ به نظر من ما اینجا باید یک مرحله بندی دیگر را وارد تحلیل کنیم. دیکتاتوری پرولتاریا یا دوره گذار به طور کلی دو دوره مهم و کمابیش متمایز را در بر می‌گیرد. اول دوره استقرار سیاسی دیکتاتوری پرولتاریا و دوم دوره گذار اجتماعی توسط دیکتاتوری ثبات یافته پرولتاریا. دوره اول دوره است که بلافاصله با تشکیل دولت دیکتاتوری پرولتاریا آغاز می شود. این دوره است که دولت کارگری به مثابه یک دولت موقت انقلابی کارگران، یک دولت دوره انقلابی عمل می کند. وظیفه و اولویت اساسی این دولت نظیر هر دولت حاصل قیام، سرکوب مقاومت مهدوم و تا پای جان ارتجاع مغلوب یعنی بورژوازی است که برای اعاده قدرت سیاسی خود تلاش می کند. خصوصیت اصلی این دوره تداوم بحران انقلابی، وجود یک ضد انقلاب متشکل بورژوازی که علیه انقلاب به شیوه قهرآمیز دست می زند، احتمال عینی اعاده قدرت بورژوازی به طرق سیاسی و نظامی، بی‌ثباتی سیاسی و عدم اطمینان خاطر از تثبیت قدرت سیاسی پرولتاریا و نظایر آن است. به درجه ای که دولت دیکتاتوری پرولتاریا مقاومت بورژوازی را در هم بشکند و غلبه سیاسی طبقه کارگر را مسجل نماید، این دوره به پایان خود نزدیک می شود. به بیان دیگر، دیکتاتوری پرولتاریا در این دوره دولت موقت دیکتاتوری پرولتاریا با خصوصیات یک دولت موقت انقلابی است که قبلا به آن اشاره کردیم. خصلت و روش‌های این دولت خصلت و روش‌هایی است که به طور طبیعی با خود پروسه انقلاب و قیام پیوستگی دارد. ارگان‌های این دولت، سازمانیابی اتوریته در این دولت، رابطه حقوقی و عملی این دولت با طبقه خود، نیروهای متشکله این دولت و رهبری آن به طور طبیعی در تداوم پروسه انقلاب شکل گرفته و مهر رهبری، مناسبات و نیروهای متشکله اردوی انقلاب را بر خود دارد. دوره دوم دوره متناظر با ثبات سیاسی قدرت پرولتاری است. این دوره است که در آن دیکتاتوری پرولتاریا به مثابه یک دولت به معنی غیر موقت آن عمل می کند. اینجا تعاریف بسیار آشنای مارکسیسم در مورد دیکتاتوری پرولتاریا به مثابه تشکل مستقیم طبقه کارگر به عنوان طبقه حاکمه و برقراری دموکراسی پرولتاری در جامع ترین شکل آن عملا مادیت می‌یابد. این دولتی است که چوب دستی ها را به دور افکنده است، آثار و علائم پروسه شکل گیری و تولدش را از خود زدوده است و غلبه سیاسی یک طبقه اجتماعی به معنی واقعی کلمه و حضور مستقیم آحاد این طبقه در پروسه تصمیم گیری و اداره امور را در خود به نمایش می گذارد. اینجا دیگر هیچ عنصر موقتی در این دیکتاتوری وجود ندارد مگر به همان معنای عمومی پروسه زوال دولت. این دیگر یک دولت موقت انقلابی نیست، بلکه متناظر با اقتصادیات و روابط اجتماعی معینی است و باید مستقیما انعکاس سیاسی این مناسبات در حال رشد و ضامن توسعه و تکامل آنها باشد. به عبارت دیگر مرحله بندی که اینجا از آن صحبت می‌کنیم متناظر با دو دوره در حیات دیکتاتوری پرولتاریا است. اول دوره انقلابی، یعنی دوره‌ای که بقای حکومت پرولتری از لحاظ سیاسی و نظامی در خطر است و سرکوب مقاومت سیاسی و نظامی بورژوازی و تثبیت پیروزی سیاسی انقلاب در اولویت قرار دارد، و دوم دوران ثبات که در آن دیکتاتوری پرولتاریا می تواند به امر تحول بنیادهای اقتصادی جامعه مشغول شود. در دوره اول ما با دیکتاتوری پرولتاریا به مثابه یک دولت دوره انقلابی روبرویم و در دوره دوم با دیکتاتوری پرولتاریا به معنی کلاسیک و جامع کلمه، یعنی دیکتاتوری پرولتاریا به مثابه روبنای سیاسی کل دوران گذار میان سرمایه‌داری و کمونیسم. واضح است که این دوره با دقت ریاضی از هم تفکیک نمی‌شوند، بلکه به اعتبار اولویت یافتن وظایف متفاوت برای دیکتاتوری پرولتاریا از هم متمایز می‌گردند. این اولویت‌ها اختیاری نیست، بلکه ناشی از شرایط عینی و تناسب قوای طبقات اجتماعی است. نفس این تفکیک چیز تازه‌ای در مارکسیسم نیست. آنچه شاید در بحث ما تازگی دارد استنتاجات ما و اهمیتی است که برای این دوره بندی قائلیم. اشارات مختلف لنین در طول انقلاب اکتبر گواه آن است که وی یک چنین تقسیم بندی در خصوصیات و وظایف دیکتاتوری پرولتاریا را مد نظر داشته است. شروع نقل قول از لنین: اولین وظیفه هر حزبی که رو به آینده دارد این است که اکثریت مردم را متقاعد سازد که برنامه و تاکتیک‌هایش صحیح‌اند. این وظیفه چه در دوره تزاری و چه در دوره سیاست سازش تسرتلی‌ها و چرنوف‌ها با کرنسکی‌ها و کیشکین‌ها در صدر وظایف قرار داشت. این وظیفه امروز عمدتاً به انجام رسیده است، زیرا همانطور که کنگره شوراها در مسکو به طور قطع ثابت نمود، اکثریت کارگران و دهقانان روسیه به وضوح جانب بلشویک‌ها را گرفتند. اما البته هنوز تا انجام کامل این وظیفه راه درازی در پیش است. دومین وظیفه‌ای که در مقابل حزب ما قرار گرفت، تصرف قدرت سیاسی و سرکوب مقاومت استثمارگران بود. این وظیفه نیز کاملا انجام نشده است و نباید از آن غفلت شود، زیرا سلطنت طلبان و دموکرات مشروط طلبان از یک سو و اعوان و انصارشان یعنی منشویک ها و اسعارهای راست از سوی دیگر به تلاش های خود برای وحدت به منظور سرنگونی قدرت شوراها ادامه می دهند. به هر حال عمدتاً وظیفه سرکوب مقاومت استثمارگران در فاصله 25 اکتبر 1917 تا تقریباً فوریه 1918 یعنی تسلیم بوگایفسکی به انجام رسید. سومین وظیفه اکنون دارد به عنوان یک وظیفه فوری در صدر قرار می گیرد و موجد خصلت ویژه موقعیت فعلی یعنی سازماندهی اداره امور روسیه است. البته ما از همان روز بعد از 25 اکتبر برای انجام این وظیفه گام برداشتیم. اما تا امروز از آنجا که مقاومت استثمارگران هنوز شکل یک جنگ داخلی آشکار را به خود گرفته بود، وظیفه اداره امور نمی توانست به وظیفه اصلی و محوری تبدیل شود. پایان نقل قول لنین از کتاب وظایف فوری دولت شوروی آوریل 1918 جلد 27 صفحات 241 تا 242 تأکیدات دو خطی در اصل است. منصور حکمت ادامه میده: واقعیت این است که رفع خطر سرنگونی از دولت شوراها و خونسا شدن اقدامات نظامی و توطئه‌گرایانه بورژوازی اعم از داخلی و بین المللی برای سرنگونی این دولت بسیار بیشتر از اکتبر 1917 تا فوریه 1918 طول کشید. این نکته هم روشن است که پس از انجام وظیفه دوم یا اولین وظیفه پس از کسب قدرت، دیکتاتوری پرولتاریا چیزی بیشتر از اداره امور روسیه را میبایست در اولویت قرار دهد و قرار داد. اما به هر حال این فرمول بندی یعنی تفکیک وظایفی که به نوبت و خارج از اداره حزب پیشرو طبقه کارگر در اولویت قرار می گیرند، به دو نوع سرکوب مقاومت استثمارگران و اداره امور در واقع منطبق با همان توصیفی است که ما در مرحله بندی خود به دست دادیم. دوره اول دوره است که قدرت پرولتری باید خود را بیچون و چرا مستقر کند و بورژوازی را کاملا در مبارزه قهرآمیز منکوب نماید، و دوره دوم دوره اداره یا به معنی وسیع‌تر دوره سازمانیابی جامعه متناظر با حاکمیت سیاسی پرولتاریا یا دوره گذار به معنی وسیع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کلمه است. توجه کنید که این اولویت‌ها در وظایف حاصل انتخاب ارادی حزب نیست، بلکه موقعیتی است که نفس مقاومت بورژوازی و شدت و نوع و شکل این مقاومت به ناگزیر ایجاد می کند. لنین در همان مقاله فرمول بندی فشرده تر و موجزتری از این دوره بندی در دیکتاتوری پرولتاریا به دست می دهد. شروع نقل قول از لنین. در هر انقلاب سوسیالیستی پس از آنکه پرولتاریا مسئله تصرف سیاسی را حل نمود و به درجه‌ای که وظیفه خلعیت از خلعیت کنندگان و سرکوب مقاومت آنان به طور عمده انجام شده باشد، وظیفه بنیادی یک سیستم اجتماعی برتر از سرمایه‌داری در صدر قرار می‌گیرد، یعنی وظیفه بالا بردن باراوری کار، و در این رابطه و به این منظور تحقق سازمان بهتر کار. دولت شورایی ما به لطف پیروزی بر استثمارگران از کرنسکی تا کورنیلوف دقیقاً در موقعیتی قرار دارد که می تواند مستقیماً به سراغ انجام این وظیفه برود و با جدیت به آن بپردازد. اینجا یک نکته فوراً روشن می شود و آن این است که اگر تصرف دولت مرکزی در ظرف چند روز عملی باشد، اگر سرکوب مقاومت نظامی و خرابکاری استثمارگران حتی در اقصا نقاط یک کشور پهناور در ظرف چند هفته امکان پذیر باشد، حل اساسی مسئله بالا بردن باراوری کار به هر ترتیب نیاز به چندین سال دارد. پایان نقل قول از لنین در همان کتاب صفحه 257. منصور حکمت ادامه میده: باز اینجا از این نکته میگذریم که اولا آیا در اوائل 1918 دولت شوراهای مرحله اول یعنی سرکوب استثمارگران را واقعا پشت سر نهاده بود یا خیر، و یا ثانیاً آیا بالا بردن باراوری کار و تنها به این منظور سازماندهی بهتر کار اجتماعی بیان مناسبی برای وظایف متعارف دیکتاتوری پرولتاریا هست یا نه؟ نکته اساسی فعلا برای ما توجهی است که لنین به دوره بندی و توالی تاریخی اولویت‌های عملی و وظایف دیکتاتوری پرولتاریا دارد. دوره‌بندی که به گمان ما میبایست از لحاظ تئوریک نقش بسیار بیشتری در تبیین دیدگاه‌های بلشویک‌ها در مورد وظایف و دورنمای انقلاب اکتبر بازی کند. اولین استنتاج عملی ما از تأکید بر این مرحله بندی در دوره دیکتاتوری پرولتاریا در واقع دفاعی از حکومت شوروی در دوره لنین در برابر منتقدین دموکرات این دولت است. ثانیاً در همین رابطه این دوره بندی به ما اجازه می دهد تا نظرات و فرمولاسیون های لنین در دوران پس از انقلاب اکتبر را در متن تاریخی واقعیش قرار دهیم و لذا نگرش و متدولوژی عملی لنین در طول این پروسه را دقیق تر بررسی کنیم. سالسن این دوره بندی به ما امکان می دهد تا برخی از نقاط ضعف تعیین کننده در حرکت بلشویک ها را که نهایتاً نتایج بسیار نامطلوبی در روند انقلاب اکتبر به بار آورد بهتر بشکافیم و تحلیل کنیم و بالاخره رابعاً بر مبنای این دوره بندی امکان می یابیم تا تصویر نسبتاً روشن‌تری از استراتژی عملی پرولتاریا پس از کسب قدرت به دست بدهیم. امری که برای اجتناب از ناکامی‌های انقلابات پرولتری پیشین حیاتی است. در این بحث به تفصیل وارد این نکات نخواهم شد، بلکه به اختصار به رؤوس مطلب اشاره می‌کنم و توضیحات بیشتر را به فرصت‌های دیگری موکول می کنم. با قدری دقت در آثار لنین دو برخورد متمایز به دیکتاتوری پرولتاریا و یا به عبارت دیگر دو نوع فرمول بندی متفاوت از این دولت را مشاهده می‌کنیم. اگر دوره بندی مورد بحث را مد نظر نگیریم، این فرمول بندی ها حتی ممکن است متناقض به نظر برسد. اما در پرتو تشخیص این دوره ها این تناقض نیز رفع می شود. از یک سو گفته می شود و لنین خود یک تئوریزه کننده اصلی این نگرش است که دیکتاتوری پرولتاریا دموکراسی مستقیم و سازمان یافته توده‌ای و پرولتریست. آحاد طبقه کارگر مستقیماً در ارگان‌های قدرت توده‌ای خود در نقش قانونگذار، مجری قانون و قاضی ظاهر می‌شوند. دولت خصلت خود را به عنوان یک نیروی ویژه قهریه از دست می‌دهد و به تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه و به یک سازمان عمومی اداره جامعه بدل می‌گردد. این تصویری است که به طور موجز و فشرده خود ما در برنامه حزب کمونیست از دیکتاتوری پرولتاریا به دست داده ایم. از سوی دیگر چه در ادبیات و چه در عملکرد بلشویک ها تعابیر و روش هایی را مشاهده می کنیم که در وهله اول با این فرمول بندی از دیکتاتوری پرولتاریا مغایر به نظر می رسد. برای نمونه این خود لنین است که در مباحثات مربوط به مدیریت واحدهای تولیدی و جدل کمیته‌های کارخانه و اتحادیه‌ها بر سر کنترل کارگری اظهار می‌دارد که دیکتاتوری پرولتاریا می‌تواند خود را در دیکتاتوری حزب و یا حتی دیکتاتوری یک فرد متجلی سازد. در عمل نیز مشاهده می‌کنیم که لنین و بولشویک‌ها، یعنی مدافعان و پرچمداران نظریه مارکسیستی دیکتاتوری پرولتاریا به مثابه یک دموکراسی عالی پرولتری، در موارد متعدد به نفع اقداماتی که کنترل حزب و شورای کمیساریای خلق و دولت به طور کلی را بر اقتصاد و سیاست جامعه، آن هم در تقابل با کنترل و اعمال اراده مستقیم توده‌ها و نهادهای انتخابی مستقیم آنان نظیر شوراها افزایش می‌داد، موضع گرفتند. مورخین این برخورد دوم را معمولاً به حساب عقب ماندگی روسیه و پراگماتیسم بولشویکا می‌گذارند و منتقدین دموکراتیک بولشویکا در آن آغاز بوروکراتیسم و نقض اصول مارکسیسم را می‌یابند. این تعابیر نوع دوم و آنچه که در عمل در جهت شکلگیری یک قدرت متمرکز دولتی کمابیش ماورای عمل مستقیم توده‌های کارگر حتی در همان زمان حیات خود لنین صورت گرفت، محل تغذیه جریانات انتقادی گوناگونی بوده است که از یک موضع دموکراتیک انقلاب سوسیالیستی اکتبر را به نقد می‌کشند. کمونیست‌های شورایی، اپوزیسیون کارگری و فراکسیون دموکراتیک سانترالیستا در خود شوروی، چپ نو، تروسکیسم، اوروکومونیسم و دیگران همه در این انتقاد دموکراتیک از تجربه روسیه سهیمند. تفکیک میان دو دوره فوق الذکر در پروسه انقلاب پرولتری تا حدود زیادی علل این تعابیر دوگانه و به ظاهر پراگماتیستی بولشویک‌ها را توضیح می‌دهد. واقعیت این است که بخش اعظم اقدامات سانترالیستی دولت پرولتری در نخستین سال‌های انقلاب و آن اقدامات اقتصادی که به نادرست کمونیسم جنگی نام گرفت و همچنین پس از آن سیاست نپ، اقداماتی بودند که نه با دیکتاتوری پرولتاریا به معنی وسیع و جامع کلمه، بلکه با ضروریات مسجل کردن و تحکیم قدرت پرولتری یعنی دولت موقت دیکتاتوری پرولتاریا در روسیه تناسب داشتند. ممکن است امروز به لطف 70 سال بازبینی بتوان اقدامات بهتری را حتی در همین چارچوب برای بولشویک‌ها مقدور دانست. اما به هر حال آنچه عملی شد اقدامات سیاسی، اداری و اقتصادی یک دولت موقت انقلابی پرولتاریا یعنی دیکتاتوری پرولتاریا در دوره انقلابی برای حفظ و تثبیت قدرت سیاسی طبقه کارگر در برابر مقاومت و توطئه های بورژوازی بود و نه اقداماتی متناسب با وظایف و اهداف از پیش تعریف شده و موعود دیکتاتوری پرولتاریا به معنی جامع کلمه. همان نیرویی که قیام را سازمان می دهد و شوراها را در موضع پذیرش عمل انجام شده قرار می دهد، همان نیرویی که رهبری بخش پیشروی طبقه کارگر را بر عهده دارد و به این بخش متکی است، همان نیرویی که علارغم مخالفت بخش‌های دیگری از طبقه کارگر که تحت نفوذ منشویک هاست و دهقانانی که از اسعارها حمایت می کنند، ایده انتقال قدرت به شوراها را ترک کرده و عمل قهرآمیز برای سرنگونی دولت بورژوایی و انتقال واقعی قدرت را سازمان داده است. همان نیرو به ناگزیر و به حکم شرایط عینی سیاسی به طور طبیعی خود را در موقعیت رهبری پروسه تداوم انقلاب از بالا و سرکوب مقاومت مسلحانه بورژوازی می‌یابد و باید با همان درجه قاطعیت این وظیفه را نیز بر دوش بگیرد. این خاصیت هر دولت موقت انقلابی واقعی است که تشکل فعالترین بخش طبقات انقلابی یعنی قیام کنندگان بالفعل باشد. این انتظار دموکراتیک که دیکتاتوری پرولتاریا در روز 8 نوامبر 1917 یک ساختار دموکراتیک و انتخابی داشته باشد و تشکل دموکراتیک طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکم باشد، یعنی همان که مارکس و لنین خود توصیف کرده اند، انتظاری نادرست است. این تلقی نادرستی است که در آن از خصوصیات دوره انقلابی و خصلت دولت انقلابی حاصل انقیام در یک چنین دوره‌ای غفلت می شود. در این نوع انتقاد تفاوت میان خصوصیات دیکتاتوری پرولتاریا در دوره انقلابی بلا فاصله پس از انقیام با دولت پرولتاریا در اوضاع پس از تثبیت قدرت کارگری فراموش می شود. شرط استقرار دومی تشکیل اولی بر مبنای توان و انرژی پیشروترین بخش طبقه کارگر از طریق حفظ پیوستگی صف انقلاب قبل از قیام و پس از قیام است. قیام در دو پایتخت آن هم به کمک شوراهایی که به تازگی به سمت مواضع بولشویکی چرخیده بودند، به طور طبیعی پرولتاریای دو پایتخت و قیام کنندگان بولشویک را به ماتریال و منبع اصلی نیروی بلافصل دولت موقت انقلابی و ارکان آن تبدیل ساخت. اشکال عملکرد این دولت طبعا نمی توانست به طور بلافاصله ادامه سنت ها و روش های مبارزه تا کنونی نیروهای قیام کننده نباشد. اگر مرحله بندی فوق در دوره گذار را در تحلیل خود وارد کنیم، آنگاه علل دوگانگی در تعابیر لنین از دیکتاتوری پرولتاریا را بهتر درک می کنیم. آن تعابیری که به حزب، به سانترالیسم و ناگزیری اقدام از بالای سر نهادهای دموکراتیک و غیره اشاره می کند، تماماً این دولت موقت و شرایط دوره انقلابی به ویژه خطر اعاده قدرت بورژوازی را مد نظر دارد. تعابیر وسیع‌تر و بنیادی‌تری که دیکتاتوری پرولتاریا را با مؤلفه دموکراسی وسیع کارگری تصویر می‌کند، معنی جامع‌تر و درازمدت‌تر این دیکتاتوری را پس از مسجل شدن و تثبیت قدرت سیاسی پرولتاریا در نظر دارد. همین دوگانگی در تعابیر را در مورد وظایف اقتصادی دیکتاتوری پرولتاریا و یا وضعیت اقتصادی که دیکتاتوری پرولتاریا ناظر بر آن است مشاهده می‌کنیم. از یک سو نقد برنامه گوتا و تصویر عمومی از فاز پایینی کمونیسم، سوسیالیسم را داریم و نیز گفته‌های متعدد مشابه از خود لنین در مورد ساختمان یک نظام اقتصادی برتر از سرمایه‌داری را، و از سوی دیگر تعابیری را داریم که حتی برای مثال این استنباط را به وجود می‌آورد که اقتصاد دوره گذار می‌تواند سرمایه‌داری انحصاری دولتی باشد. باز اینجا این ابهامات با تفکیک دو فاز در دیکتاتوری پرولتاریا تا حدود زیادی برطرف می‌شود. در فاز اول، آنجا که اقتصاد عملاً و به حکم شرایط عینی سیاسی تنها یک پشت جبهه سیاست و عاملی برای حفظ قدرت دولت کارگری در پروسه سرکوب بورژوازی است، اشکال مختلفی از جمله سرمایه‌داری انحصاری دولتی یا حتی آلترناتیو اپوزیسیون کارگری ممکن است بتواند به عنوان روش اقتصادی که باید موقتاً با خلعیت از خلعیت کنندگان و به جای مالکیت بورژوایی ملغا شده پیاده شود، پذیرفته شود. اما در فاز دوم دیگر باید به طور جدی دست به کار سازماندهی آن اقتصادیاتی شد که با تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه، با دموکراسی مستقیم و تصمیم گیری کارگران از طریق شوراها در سرنوشت اقتصادی و سیاسی خیش، با برنامه ریزی بر حسب نیازها و غیره تناسب داشته باشد. بیشک کمونیسم جنگی، نپ و یا سرمایه‌داری انحصاری دولتی نمی‌تواند آن چیزی باشد که مارکس به خاطر آن در نقد برنامه گوتا زحمت توضیح خطوط کلی فاز اول جامعه کمونیستی را به خود داده است و لنین آن را سیستم اقتصادی برتر از سرمایه‌داری می‌خواند. متاسفانه این دوره بندی دیکتاتوری پرولتاریا در مباحثات بولشویک‌ها آنطور که باید برجسته و تئوریزه نشد و اشاعه نیافت. واقعیت این است که لنین در واقع تا ورود دولت پرولتری به مرحله دوم عمر نکرد. در بخش عمده دوره حیات لنین، دیکتاتوری پرولتاریا عملاً مورد مخاطره سیاسی و نظامی از جانب بورژوازی قرار داشت و به هر حال پرولتاریا نه فقط فراغت خاطر برای آغاز یک دوره سازندگی اقتصادی و اجتماعی به شیوه خاص خود را نیافت، بلکه عملاً همواره با عوارض اقتصادی جنگ جهانی و دوران جنگ داخلی که سطح واقعی تولید و مصرف را بسیار از سطح روسیه 1913 پایین تر برده بود، مواجه بود. با این وجود چه لنین شخصاً و چه سایر متفکرین بولشویک در توضیح اقدامات سالهای اول حکومت کارگری و روشهایی که در قلمرو سیاسی، اداری و اقتصادی به این دولت تحمیل شد، تعابیری به دست دادند که به نادرست در مورد خصوصیات دیکتاتوری پرولتاریا به طور کلی تعمیم می‌یافت. به نظر من بخش زیادی از آثار لنین در رابطه با این اقدامات را با این فرض باید مطالعه کرد که وی دارد اقدامات اضطراری و روابط اداری متناسب با یک دوره انقلابی را تشریح می کند. اینکه لنین خود عملاً به طور جدیتر و برجسته‌تری نظرات خود در 1905 درباره تفاوت دولت موقت انقلابی با دولت‌هایی که وظایف انقلاب به طور کلی را به اجرا خواهند گذاشت در تحلیل‌های خود وارد نمی‌کند، اینکه او همان تمایزاتی که بالاتر از اون نقل کردیم را به مثابه یک منبع تئوریک بسیار مهم در تطبیق یک استراتژی منسجمتر برای سیر تکوین دولت پرولتری در روسیه آنطور که باید به کار نمی برد، خود ناشی از موقعیت تاریخی است که در آن قرار دارد. اولا در تفکر بلشویکی فاز دوم دیکتاتوری پرولتاریا عملاً در متن یک انقلاب جهانی تصویر می شد و لذا هرگز مگر تا سالهای 24-26 در مباحثات مربوط به سوسیالیسم در یک کشور به طور عملی و کنکرت مورد توجه جدی و تحلیل کنکرت قرار نگرفت. در سالهای 24-26 هم عملاً پاسخی بورژوایی گرفت. امید به انقلاب جهانی موجب شد تا بلشویک‌ها افق خود را عملاً به صورت حفظ قدرت و انجام حد اکثر ممکن تا زمان فرارسیدن انقلاب جهانی در آینده نزدیک ترسیم کنند و عملاً توجه تئوریک چندانی به معضل چند و چون گذار اجتماعی، اداری و اقتصادی در محدوده روسیه ننمایند. همین امر خود گواه دیگری است بر این واقعیت که لنین در اظهار نظر در مورد محتوای اقتصادی و اداری دیکتاتوری پرولتاریا، به ویژه آنجا که فرمول‌بندی‌های محدودی از مسئله به دست می‌دهد، عملاً فاز اول را مد نظر دارد. ثانیاً این خاصیت انقلابیون است که در دوره انقلابی به جای تئوریزی کردن عمل کنند. در مطالعات نظرات لنین در این دوره باید توجه کرد که او به عنوان یک رهبر سیاسی همواره در حال به پیش راندن پروسه های مطلوب و دفع گرایشات نامطلوب است و لذا سخنرانی ها و مقالات وی نه در همه حالات رسالات اثباتی تئوریک، بلکه در اغلب موارد دفاعیه های سیاسی از سیاست ها و مواضع عملی معینی هستند. مبنای همه این اظهارات یک تلقی تئوریک مارکسیستی اصولی است. در این تردید نیست. اما همین سخنرانی ها و مقالات به خودی خود تبیین تفصیلی و اثباتی این تئوری را به دست نمی دهند. برای مثال حکم سوسیالیسم یعنی الکتریفیکاسیون به علاوه قدرت شورایی یک فرمول بندی و تعریف تئوریک جدید از سوسیالیسم نیست، یک مبارزه سیاسی و تبلیغی برای ساختمان اقتصاد نوین است، یک مبارزه عملی برای سوسیالیسم است. برای درک نگرش تئوریک لنین در طول این دوره پرتلاطم باید اظهارات و عمل او را در متن شرایط تاریخی واقعی بررسی کرد. اینجاست که من معتقدم هر مطالعه دقیق‌تر از آثار لنین بی هیچ ابهامی موضع تئوریک منسجم او را در مورد خصوصیات دولت پرولتری در دوره‌های انقلابی که صرفاً نمونه‌هایی از آن را اینجا نقل کردیم تأکید و اثبات می‌کند. به هر حال فقدان یک تصویر روشن از سیر تکامل دیکتاتوری پرولتاریا و عبور این دیکتاتوری از مراحل مختلف به یکی از نقاط ضعف تئوریک جدی بلشویک‌ها در مواجهه با مسائل آتی انقلاب پرولتری بدل شد. به این موارد پایین‌تر اشاره خواهم کرد. اما لازم است همینجا چند نکته را برای جلوگیری از برخی ابهامات و اشکالات احتمالی تأکید کنم. اولاً آنچه گفتیم ابداً به این معنا نیست که دیکتاتوری پرولتاریا در مرحله اول تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه نیست. کاملاً برعکس، تمام بحث بر سر این است که اشکال متفاوت تشکل پرولتاریا به مثابه طبقه حاکمه در این دو دوره را باید از هم تمیز داد. دولت بلشویکی در روسیه، دیکتاتوری پرولتاریا و تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه بود. در دورانی که این طبقه برای سرکوب مقاومت و توطئه های ضد انقلاب بورژوایی متشکل می شود. این آن شکل مشخصی از تشکل یک طبقه است که از لحاظ تاریخی امکان پذیر و حیاتی است. رابطه طبقه با این دولت در اساس بر هیچ پروسه انتخابات و نهاد نمایندگی متکی نیست. حتی اگر تمام شوراها عملاً به این حکومت رأی هم داده باشند، اتوریته واقعی این حکومت و تعلق واقعی این دولت به طبقه کارگر به اعتبار بسیج شدن واقعی توده کارگران در حمایت از این دولت و تحت رهبری آن برای درهم کوبیدن قطعی بورژوازی به ثبوت می رسد. این از نوع همان رابطه است که حزب انقلابی با توده وسیع طبقه خیش برقرار می کند. در فاز اول دیکتاتوری پرولتاریا رأی پرولتاریا به دولت خیش نه از طریق نهادهای نمایندگی بلکه با بسیج و سازمانیابی عملی کل طبقه حول این دولت اعلام می شود. ثانیاً انگشت گذاشتن بر محدودیت ها و ویژگی های اجتناب ناپذیر نه در جزئیات دولت پرولتری در دوره انقلابی، ابداً به معنای موجه دانستن تمام آن عملکردی نیست که در سالهای اول انقلاب اکتبر صورت گرفت. این همچنین به معنای کمبها دادن به ضرورت و اهمیت عمل مستقیم کارگران از طریق ارگانهای قدرت توده‌ای در همین دوره ها نیست. باز هم برعکس، تفکیک این دو دوره اجازه می دهد تا اهمیت واقعی عمل مستقیم توده ها و دموکراتیسم پرولتری در هر دو دوره شناخته و تأکید شود. قصد ما این بود که در وهله اول بر حقانیت نقشی تأکید کنیم که حزب بلشویک بلافاصله پس از قیام اکتبر در دولت و ارگانهای اعمال قدرت کارگری در روسیه پیدا کرد. دولت لنین دولت دیکتاتوری پرولتاریا بود. بحث ما گوشه ای از یک ردیه بر انتقادات ذهنی گرایانه، اکمل گرایانه و ایدئالیستی است که اساساً از موضع دموکراتیک و نه سوسیالیستی به پراتیک بلشویکا در سالهای اول انقلاب اکتبر وارد می شود. تفکیک این دو دوره اجازه می دهد که با این نقد دموکراتیک مرزبندی کنیم و به یکی از مؤلفه‌های اصولی یک انتقاد سوسیالیستی به تجربه شوروی دست پیدا کنیم. به هر حال به مسئله اهمیت دموکراسی و نهادهای قدرت دموکراتیک پرولتاریا در دوره اول در آخر بحث اشاره می‌کنیم. ثالثاً ما در این بحث در مورد انقلاب پرولتری در یک کشور سخن گفتیم. مسئله اینجاست که انقلاب پرولتری در یک کشور یعنی همان کسب قدرت سیاسی در ادامه خود باید با یک انقلاب جهانی علیه سرمایه مرتبط شود. آیا این تغییری در دوره بندی دیکتاتوری پرولتاریا ایجاد نمی کند؟ به عبارت دیگر، آیا تصور شروع دوره دوم در یک کشور با ایده انترناسیونالیسم در تناقض نیست؟ آیا مرحله اول دیکتاتوری پرولتاریا نباید دنباله خود را در بست دوره انقلابی در مقیاس جهانی پیدا کند؟ امیدواریم تاریخ واقعی این بار چنین مسیری طی کند، اما از لحاظ تئوریک نمیتوان اثبات کرد که پیروزی سیاسی پرولتاریا در یک کشور جبران یا به اراده دولت پرولتری مربوطه مقارن با انقلاب جهانی خواهد بود. در 1917 چنین نشد. پرولتاریا موظف است روند تکامل حکومت خیش در یک کشور را بشناسد. بحث ما مربوط به این مسئله است. تا آنجا که به انقلاب جهانی مربوط می شود، لااقل باید این را تذکر بدهم که به اعتقاد من پرولتاریایی که بتواند واقعا در کمترین فاصله دور دوم را آغاز کند، یعنی پرولتاریایی که بتواند به مثابه یک طبقه حاکمه بر مبنای دموکراسی وسیع پرولتری متشکل شود و سازماندهی یک اقتصاد برتر از سرمایه‌داری را آغاز کند، قطعا عنصر فعالتر، مؤثرتر و پیگیرتری در صحنه جدال بین المللی با بورژوازی خواهد بود تا طبقه کارگری که در منگنه بورژوازی با اقدامات اضطراری اقتصادی و اداری حکومت خود را با تحمل مصائب سرپا نگه می‌دارد و منتظر انقلاب جهانی است. اینکه در روسیه نهایتاً سازماندهی اقتصاد ملی جایگزین وظایف اقتصادی پرولتاریا در دوره گذار شد، نباید هیچ مارکسیست جدی را به این نتیجه برساند که لاجرم سازماندهی انقلابی جامعه پس از انقلاب در ابعاد اقتصادی و اداری با انترناسیونالیسم در تعارض است. پراتیک بورژوازی را نباید به پای پرولتاریا نوشت. هرچه دیکتاتوری پرولتاریا در یک کشور در انجام وظایف سیاسی و اقتصادی خود قاطع تر و همه جانبه تر عمل کند، امکان واقعی تبدیل این قدرت سیاسی و اقتصادی به یک منبع انقلاب بین المللی بیشتر خواهد بود. به هر حال این مسئله است که خارج از بحث خاص ما در مورد دولت پرولتری در دوره انقلابی قرار می گیرد. در انتهای بحث لازم است به اهمیت عملی نقطه ضعف تئوریک در تجربه روسیه اشاره کنم. فقدان فرمول بندی صریحی از مراحل مختلف تکوین و تکامل دیکتاتوری پرولتاریا، چه در برنامه بولشویک‌ها و چه در آموزش عمومی کارگران پیشرو و انقلابی روسیه در انقلاب اکتبر، یکی از مؤلفه‌های مهم در ناآمادگی نظری بود که در ناکامی نهایی این انقلاب نقش داشت. اولا روش‌های دولت موقت انقلابی در مواردی به عنوان روش‌های دیکتاتوری انقلابی پرولتری به طور کلی تئوریزه شد. جنبه موقتی خصلت و عملکرد دولت در شرایط خاص سال‌های اول پس از انقلاب کمتر مورد توجه قرار گرفت. این به رشد تفاسیر اپورتونیستی و آنارشیستی در درون حزب میدان داد. اپورتونیسم و بروکراتیسم به شکل رایج پاسخگویی به گرایشات و انتقادات آنارکوساندیکالیستی بدل شد و در مقابل آنارکوساندیکالیسم و لیبرالیسم به شکل رایج انتقاد از بوروکراتیسم و رفورمیسم تبدیل گشت. موضع اصولی لنینی که از درک صحیح نیازهای عاجل دیکتاتوری پرولتاریا ناشی میشد، با شفافیت و قدرت کافی در برابر این دو قطب بیان نشد. برای مثال از ضرورت تقویت سانترالیسم در حزب، ناگزیری انطباق نسبی فونکسیون‌های حزب و دولت و نیاز به تمرکز و سرعت عمل در تصمیم گیری در یک دوره معین موقت به شیوهی اصولی و با ترسیم افق وسیع‌تر انقلاب دفاع نشد. این روش‌ها در غیاب تحلیل‌هایی که به روشی اصولی خصلت موقت این اقدامات را به مراحل مختلف تکامل سیاسی جامعه روسیه و روند گذار دیکتاتوری پرولتاریا از دوره انقلابی به دوره ثبات سیاسی متکی کند، به طور خود به خودی تعمیم داده شد و به اصولی کمابیش لایت و غیر بدل گشت. برای مثال، به ویژه در مباحثات مربوط به کنترل کارگری و مدیریت واحدهای تولیدی، موضع اصولی بلشویک‌ها در رؤوس اساسی مبنی بر تابع کردن مطالبه کنترل کارگری از پایین به اصل بالا بردن انسجام و دامنه عمل و اقتدار دولت کارگری در دوره بحرانی سالهای 1917 تا 21 با استدلالات التقاطی و فرمول بندی های غیر مجاب کننده ای ارائه شد که در عمل بخش زیادی از پیشروترین و فعالترین رهبران عملی کارگران در کمیته های کارخانه، یعنی بخشی از بهترین عناصر پرولتاریای صنعتی روسیه را به دلسردی و بیگانگی از حزب کشانید. ثانیاً دولت بلشویکی به مثابه دولت دیکتاتوری پرولتاریا در دوره انقلابی شرایط مادی و عملی انتقال واقعی تمام قدرت به شوراها و ارگانهای قدرت توده‌ای را ترسیم نکرد. در صورت برجسته بودن تمایز میان دوره انقلابی و دوره ثبات و خصلت و خصوصیات حکومت کارگری در این دوره ها، پروسه سازماندهی وسیع ارگانهای توده‌ای و از آن مهمتر تقویت روز افزون نقش تصمیم گیرنده آنها برخلاف روند واقعی که به وجود آمد، می توانست و می بایست در همان فاز اول دیکتاتوری پرولتاریا با جدیت به پیش برده شود. هنگامی که دولت کارگری عملاً قدرت بورژوازی داخلی و بین‌المللی را در هم شکست و در سالهای 1923 تا 28 به بحث اساسی حول مسائل اقتصادی و اداری دیکتاتوری پرولتاریا در دوره جدید معطوف شد، یعنی هنگامی که دولت انقلابی عملاً به پایان دوره انقلابی به معنی محدود کلمه رسید، ارگانهای پایدار دیکتاتوری پرولتاریا، شوراها و توده‌های وسیع کارگران پیشرو و انقلابی عملاً از صحنه دخالت فعال و مستقیم در پروسه تصمیم گیری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی جامعه دور افتاده بودند. بلشویک‌ها در غیاب درکی به اندازه کافی روشن و فرموله شده از خصلت انتقالی وظایف خود در رابطه با ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا به معنی جامع و وسیع کلمه، عملاً از شکل دادن آگاهانه و پیگیرانه به ساختارها و نهادهای این دولت و زمین سازی انتقال از دولت موقت به دولت با ثبات دیکتاتوری پرولتاریا ناتوان ماندند. پرولتاریای روسیه برخلاف پرولتاریای فرانسه در قرن قبل فاز اول دیکتاتوری خود را به هر حال اما به طور ناقص به فرجام رساند، مقاومت آشکار بورژوازی را در هم کوبید، اما خود را برای دوره پس از این مرحله آماده نساخت و لذا در برابر اشکال جدید تعرض بورژوازی در قلمرو ایدئولوژیکی، اقتصادی، اداری و فرهنگی از پای در آمد. سالسن، و این شاید از لحاظ تئوریک مهمترین وجه مسئله باشد، مخدوش کردن اقتصادیات دوره انقلابی با اقتصادیات دوره گذار به طور کلی باعث فقدان یک افق روشن و تحلیل صحیح از وظایف اقتصادی دیکتاتوری پرولتاریا به مثابه دولت دوره گذار گردید. چه آنان که وضع موجود و سیاست اقتصادی جدید نپ را اوضاع و سیاستی در راستای ساختمان سوسیالیسم نامیدند استالین بخارین، و چه آنان که بر خصلت سرمایه دارانه و موقت این اقدامات انگشت گذاشتند زینوویف، کروپسکایا و دیگران، هر دو عملاً از تعریف وظایف اقتصادی انقلابی ویژه دیکتاتوری پرولتاریا در دوره گذار ناتوان ماندند. چه ناسیونالیسم اقتصادی و صنعتگرایی بورژوایی که تحت نام سوسیالیسم در یک کشور توسط اکثریت حزب به رهبری جریان استالین پروسه صنعتی شدن سرمایه‌داری در روسیه را به معنی واقعی کلمه بالاخره آغاز نمود و به فرجام رساند، و چه جریان اپوزیسیون متحد تروسکی زینوویف که از همان مواضع اقتصادی حرکت می کرد و بی آلترناتیوی خود را در این عرصه در پس شعار انقلاب جهانی پنهان می نمود، هر دو در یک خلأ تئوریک پروبال گرفتند و در فقدان یک نظریه روشن و پرداخت شده لنینیستی درباره وظایف اقتصادی دراز مدت دیکتاتوری پرولتاریا به وجود آمده بود. اینکه چنین نظریه‌ای وجود نداشت و یا به هر حال به یک نیروی مادی تبدیل نشد، اینکه لنینیسم در مباحثات اقتصادی سالهای 1924-28 نمایندگی نشد، تا حدودی از اینجا ناشی میشد که افق و دورنمای انتقال از دیکتاتوری پرولتاریا در دوره انقلابی که در آن اقتصاد تابع سیاست است، به یک دولت دیکتاتوری پرولتاریا به معنی وسیع کلمه با وظیفه ساختن یک اقتصاد برتر از سرمایه‌داری به طور جدی در برابر پیشروان آگاه طبقه کارگر روسیه قرار داده نشده بود. همانطور که اشاره شد، لنین تمایز میان این دوره‌های متفاوت را می‌شناخت و در همان انقلاب اکتبر نیز در حاشیه مباحثات دیگری به دفعات به آن اشاره کرده بود. اما مباحثات تعیین کننده سال‌های 1924-28 از وجود این تواناترین اتوریته تئوریک پرولتاریا در قرن حاضر محروم ماند. اگر لنین بود، به احتمال قریب به یقین امروز ما در مورد وظایف اقتصادی دیکتاتوری پرولتاریا به تصویر بسیار روشن‌تری مجهز می بودیم، زیرا مباحثات سالهای 1924-28 دقیقاً مباحثاتی بود که در مقطع انتقال دیکتاتوری پرولتاریا از دوره انقلابی به دوران ثبات و عملکرد متعارف انجام می شد. و بالاخره باید به یک سوال پاسخ داد. اگر وجود تفاوت در وظایف، خصلت و مشخصات دیکتاتوری پرولتاریا در دوره انقلابی نسبت به دوره پس از آن امری ناگزیر، طبیعی و پذیرفتنی است، چه تضمینی وجود دارد یا می تواند وجود داشته باشد که این دولت موقت پرولتری با روش‌های خاص و محدودیت‌های ویژه‌اش جای خود را به دیکتاتوری پرولتاریا به معنی جامع کلمه بدهد؟ پاسخ این است که تضمین عملی این پروسه مانند تضمین هر تحول انقلابی دیگر تماماً در گرو پراتیک انقلابی بخش پیشرو و آگاه طبقه کارگر است. آنچه اینجا مطرح شد این بود که داشتن افق سیاسی روشن و درک صحیح از مکانیزم‌های تکامل انقلاب و مراحل عینی که انقلاب پرولتاری به ناگزیر ولو با اشکال گوناگون و با سهولت و دشواری کم و بیش از آن گذر می‌کند، یک شرط پایه‌ای پراتیک صحیح و تضمین کننده است. اگر درک تفاوت این دو شکل متمایز تجسم و مادیت یافتن دیکتاتوری پرولتاریا به خودی خود هیچ چیز را در مورد گذار موفقیت آمیز از این مراحل تضمین نکند که نمی کند، عدم درک آن قطعاً تضمین کننده ناکامی هست. پرولتاریایی که در سالهای 1924-28 در روسیه در برابر ناسیونالیسم بورژوایی خلع سلاح شد و در دهه بعد کاملاً از پای افتاد، کمبودهای نظری و عملی متعددی داشت. یکی از کمبودها فقدان یک تصور اقتصادی، اداری و سیاسی از دیکتاتوری پرولتاریا پس از درهم کوبیدن مقاومت علنی بورژوازی بود. این درک تنها هنگامی میتوانست شکل بگیرد که پرولتاریا به روشنی خصلت موقت آن شکلی از حکومت را که تا آن زمان دیکتاتوری طبقه اش را در آن تجسم داده بود بشناسد و از پیش برای جایگزینی آن با اشکال مناسب دوره جدید آماده کرده باشد. مسئله دولت در دوره‌های انقلابی گوشه کوچکی از قلمرو وسیع است که باید برای اجتناب از شکست‌های پیشین مورد بررسی قرار بگیرد. بحث ما در این مورد تنها تلاشی برای طرح و معرفی این مسئله با عنوان یک معضل مهم تئوریک است. شنوندگان عزیز، بخش دوم و آخر مطلب منصور حکمت تحت نام دولت در دوره‌های انقلابی رو شنیدید. این مطلب برای اولین بار در نشریه بسوی سوسیالیسم شماره 2 دوره دوم آذر ماه 1366 منتشر شد. این برنامه بود از بنیاد منصور حکمت. من مریم کوشا هستم. روز شما بخیر تا برنامه آتی.